اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت باز هم با شما هستم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز شنبه گفت که خشم جدی در مورد روند استیضاحش به وجود آمده، اما اضافه کرد که خواهان خشونت نیست. آقای ترامپ به خاطر عمله چهارشنبه گذشته حامیانش بر امارات کنگرسی ایالات متحده زیر فشار قرار گرفته تا از سمتش استعفا کند. در واکنش به این فشار به منظور استعفا و استیضاح در مجلس سنای ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ امروز به خبرنگاران گفت که طرفدار خشونت نیست. باز هم خبری در مورد رئیس جمهور ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز سه‌شنبه به شهر آلوموای ایالت تگزاس واقع در نزدیکی مرز میان آمریکا و مکزیکو سفر کند و از دیوار تازه اعمار شده میان سرحد دو کشور دیدن کند. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود اعمار دیوار میان مرز ایالات متحده و مکزیکو را من حیث یکی از دستاوردهای عمده دوره ریاست جمهوری خود برجسته سازد، دیواری که به منظور جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی اعمار شده است. این نخستین حضور رئیس جمهور ترامپ پس از چهارشنبه گذشته است که حامیانش را در نزدیکی قصر سفید تشویق کرد تا بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری که جو بایدن برنده آن شده است اعتراض کنند. حامیان رئیس جمهور ترامپ در جریان این اعتراضات وارد مقر کنگره ایالات متحده شدند و روند تاییدی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای چندین ساعت به تأخیر انداختند، اقدامی که موجب شده است تا اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان در صدد استیضاح رئیس جمهور ترامپ شوند. انتظار می رود که اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه‌شنبه به قطعنامه رأی بدهد و از مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و کابینه این کشور بخواهند تا با استفاده از صلاحیت قانون اساسی خود رئیس جمهور دونالد ترامپ را از سمتش برکنار کنند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ تهدید فوری به قانون اساسی کشور و شهروندان آمریکایی است و باید به صورت فوری از قدرت کنار زده شود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تا حال مایک پنس و کابینه رئیس جمهور ترامپ به این تقاضا پاسخ ندادند تا با استفاده از متمم 25 قانون رئیس جمهور ترامپ را از قدرت کنار بزنند. این رأی‌گیری بعد از تعیین ضرب‌الاجل 24 ساعته برای معاون رئیس جمهور کنونی آمریکا صورت می‌گیرد. با اساس این ماده قانون، معاون و اعضای کابینه حکومت آمریکا در صورت می توانند رئیس جمهور را از قدرت برکنار کنند که تشخیص دهند رئیس جمهور قادر به انجام وظایف خود نیست. بعد از هجوم حامیان رئیس جمهور ترامپ بر امارات کنگرس ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ و معاونش مایک پنس برای نخستین بار در قصر سفید با هم دیدار کردند. با گفته یک مقام ارشد آمریکایی، این دو مقام بار دیگر تاکید کردند افرادی که هفته گذشته به کنگره هجوم بردند نمایندگی از 75 میلیون شهروند آمریکایی نمی کنند که در انتخابات ریاست جمهوری با رئیس جمهور ترامپ رأی دادند و هر دو تعهد کردند تا آخر دوره کاری به کارشان ادامه دهند. اگر آقای ترامپ محکوم شود از ریاست جمهوری برکنار شده و معاونش مایک پنس باعث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد خواهد کرد.
مقام‌های اتحادیه اروپا ملاقات با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده را که قرار است در آخرین سفر خارجیش رئیس وزیر خارجه آمریکا به بلژیم سفر کند رد کردند. در این سفر آقای پامپیو قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با ینس استلتنبرگ سرمنشی ناتو و سوفی ویلمز وزیر خارجه بلژیم در بروکسل پایتخت آن کشور ملاقات کند. زمانی که از پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا سوال شد که آیا آقای پامپیو با امتای اتحادیه اروپایی خود جوزف بورل دیدار خواهد کرد یا خیر، در پاسخ گفت نه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه گفت که کشورش آماده است تا روابط خود را با اتحادیه اروپا در مسیر درست قرار دهد و از اعضای این اتحادیه 27 عضوی خواست تا عین عزم را از خود نشان دهد. رئیس جمهور اردوغان که در میان سفیران اتحادیه اروپا در شهر انقره سخنرانی میکرد همچنین ابراز امیدواری کرد تا تصمیم اخیر ترکیه و یونان به خاطر از سرگیری مذاکرات در مورد حل مناقشه منابع تیل در شرق دریای مدیترانه سبب حل اختلاف ها میان دو کشور شود. روابط ترکیه و یونان سال گذشته میلادی بر سر منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه موجب تنش جدی میان انقره و آتن شد. اتحادیه اروپا خانه اهل این مناقشه از طریق گفتگو شد، اما مقام های این اتحادیه هشدار دادند که در صورت رویارویی میان انقره و آتن از یونان که عضو این اتحادیه است حمایت خواهند کرد. هند امروز شنبه انتقال واکسن کووید 19 را به چندین شهر آغاز کرد. قرار است کمپین تزریق سراسری واکسن در این کشور تا 4 روز دیگر آغاز شود. محموله نخست واکسینی که توسط انستیتوت سیروم هند تولید شده است، امروز در موتورهای باربری که قادر به کنترل درجه حرارتند، به میدان هوایی شهر پونه انتقال یافت و از آنجا توسط طیاره‌ها به سراسر هند انتقال داده خواهد شد. هند سر از روز شنبه کمپاین گسترده واکسیناسیون را آغاز خواهد کرد که در آن 30 میلیون دکتر، نرس و سایر کارمندان بخش صحی واکسین خواهند شد. در مرحله بعدی 270 میلیون نفر دیگر که بیش از 50 سال عمر دارند و یا به بیماری های مزمن مصابند واکسین دریافت خواهند کرد. تا صبح امروز شنبه 10.4 میلیون نفر در سراسر هند به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از آن جمله بیش از 150 هزار نفر به اثر این بیماری جانهایشان را از دست دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز شنبه از خونسازی طرح گروه داعش برای ترور شارژ دافر آمریکا در افغانستان خبر داد. ریاست امنیت ملی در اعلامیه نوشته است که یک گروه 4 نفری داعش که تلاش داشت راس ویلسون و مقامهای افغانستان را ترور کنند، توسط نیروهای این ریاست بازداشت شدند. آقای ویلسون ترورهای روزافزون هدفمند در افغانستان را تقبیه کرده است که بیشتر قربانیان آن خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران و کارمندان دولتی می باشند. قطعه 02 ریاست امنیت ملی نوشته است که طراح اصلی و تسهیل کننده این گروه عبدالواحد و 3 مزنون دیگر می خواستند شمار از مقامهای بلندپایه افغانستان را نیز ترور کنند. اما ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد. سفارت ایالات متحده در کابل نیز تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. ترورهای هدفمند در این اواخر سبب ایجاد نگرانی عمیق در میان شهروندان افغانستان شده است که گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است. مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در شهر مزار شریف، دو زن که منصوب اردوی ملی بودند کشته شدند. این رویداد صبح روز سه‌شنبه به وقت محل در مربوطات ناحیه پنجم شهر مزار شریف رخ داد. انیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به صدای آمریکا گفت که در این حمله 3 منصوب اردو به شمول دو زن زخمی شدند. آقای رضایی افزود که این زنان در چوکات قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ کار می‌کردند. او افزود که مهاجمان پس از گلوله‌باری از محل فرار کرده و تلاش‌ها برای بازداشت آنان ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. همزمان با این، مهاجمان بر واسطه حامل کارمندان نهادهای عدلی و قضایی ولایت بلخ در شهر مزار شریف حمله کرده که به گفته مقام‌ها در این گلوله‌باری به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت این عملات را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. اما در گذشته گروه‌های مانند طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش پارلمان افغانستان، حکومت این کشور در سال‌های مالی 1396، 97 و 98 خورشیدی 5 میلیارد و 30 میلیون افغانی به گونه غیرقانونی بیشتر از پول اختصاص داده شده در کد 91 مصرف کرده است. میرافغان ساپه، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با مقام‌های وزارت مالیه گفت که با وجود فرستادن مکتوب‌های مکرر، وزارت مالیه در مورد مصارف کد 91 پاسخ نداده است.
در سال 97 نیز 1.3 میلیارد افغانی مجلس با آنها تصویب کرد. حکومت 3.20 میلیارد افغانی مصرف کرده که تقریبا در این سال 1.7 میلیارد غیرقانونی مصرف کرده است. در سال 98 مجلس با آنها 1 میلیارد تصویب کرده است، اما آنها 2.830 میلیارد افغانی مصرف کرده اند که 1.830 میلیارد افغانی در سال 98 نیز مصرف غیرقانونی بوده است.
اما عبدالحبیب زدان، معین وزارت مالیه، در این نشست خبری گفت که این وزارت به صورت غیر قانونی نه، بلکه بر اساس صلاحیت‌های خود پول را به کد 91 اضافه کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. ولسی جرگه افغانستان گفته که وزارت مالیه به گونه غیر قانونی در کدهای 91 و 92 در سال مالی 98 پول بیشتر اختصاص داده. اما وزارت مالیه میگه که مسئله تفسیر متفاوت از قانون در این زمین است و باید این مشکل از طریق ستره محکمه حل شود. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی به توجه می‌رسانم.
اختلاف مجلس نمایندگان و وزارت مالیه افغانستان. گزارش مجلس نمایندگان افغانستان نشان می‌دهد که حکومت این کشور در سالهای مالی 96, 97 و 98 5 میلیارد و 30 میلیون افغانی به گونه غیرقانونی بیشتر از پول اختصاص داده شده در کد 91 مصرف کرده است. میرافغان ساپای رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با مقامات وزارت مالیه گفت که با وجود فرستادن مکتوب‌های مکرر وزارت مالیه در مورد مصارف کد 91 پاسخ نداده است. آقای ساپای گفت که مجلس نمایندگان در سال مالی 1396 خورشیدی با کد 91 که بودجه احتیاطی است 1,300,000,000 افغانی تصویب کرد، اما حکومت 2,799,000,000 افغانی مصرف کرده که تقریبا 1,500,000,000 بیشتر از سقف تعیین شده بوده است.
در سال 97 نیز 1,300,000,000 افغانی مجلس با آنها تصویب کرد. حکومت 3,200,000,000 افغانی مصرف کرده که تقریبا در این سال 1,700,000,000 غیر قانونی مصرف کرده است. در سال 98 مجلس با آنها 1,000,000,000 تصویب کرده است، اما آنها 2,830,000,000 افغانی مصرف کردند که 1,830,000,000 افغانی در سال 98 نیز مصرف غیرقانونی بوده است.
رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هشدار داد تا زمانی که وزارت مالیه گزارش مصارف کد 91 را به این کمیسیون ارائه نکند، مجلس بودجه سال 1400 را تایید نخواهد کرد. اما عبدالحبیب زدران معین وزارت مالیه در این نشست گفت که این وزارت غیر قانونی نه، بلکه بر اساس صلاحیت خود پول را به کد 91 اضافه کرده است. آقای زدران گفت که وزارت مالیه و مجلس از اصولنامه ترتیب بودجه تفاصیل مختلف دارند، چون برداشت نمایندگان این است که به کد 91 پول اضافه نمی شود، اما تفسیر وزارت مالیه برعکس آن است و این وزارت می تواند که از جای دیگر پول به این کد علاوه کند.
در این وقت که تفسیر مختلف باشه، یک اداره یک رقم تفسیر میکنه، یک رقم دیگر رقم تفسیر میکنند، صلاحیت استر محکمه است که در اینجا باید فیصله بکنند.
معین وزارت مالیه افغانستان افزود که یکی دیگر از دلایل سردرگمی این وزارت در دادن گزارش روشن نبودن کمیسیون مشخص مجلس است، چون به گفته وی دو کمیسیون از مجلس نمایندگان خواهان گزارش در مورد کد 91 شده است. آقای زدران تایید کرد که تمامی گزارش کد 91 در قطعه سال 98 گزارش داده شده و اگر مجلس خواهان معلومات بیشتر است باید به صورت کتبی و واضح موارد را به این وزارت مشخص کند. اما رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که این کمیسیون در قبال مصارف کد 91 مسئولیت گرفته است. از سوی هم مجلس نمایندگان روشن نبودن مصرف کد احتیاطی 91 را یکی از دلایل رد بودجه سال 1400 خوانده است. اما تأخیر تایید بودجه از مجلس چه پیامدی خواهد داشت؟ قیس محمدی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت
این تأخیر از یک طرف باعث صدمه رساندن به تعدادی از پروژه‌هایی که از قبلا ادامه داشتن میشه و از طرف دیگه پروژه‌های جدیدی که با یک زمان بندی دقیق باید آغاز میشد ممکن که اونا به تأخیر بیفتن و بالاخره سمستان سال بعدی سرش برسه و نتونه تکمیل شه.
این در حال است که وزارت مالیه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسوده دوم بودجه سال مالی 1400 را با ازدیاد 20 میلیارد افغانی دوباره به پارلمان جهت تصویب فرستاده است، در حالی که مجلس نمایندگان تصویب آن را به متوازن بودن، چگونگی مصرف کد 91 و تطبیق طرح یکسانسازی معاشات کارمندان حکومت وابسته دانسته است. مجموع بودجه سال مالی 1400 را وزارت مالیه افغانستان بیش از 470 میلیارد افغانی تعیین کرده که حدود 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد آن بودجه توسعه است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در یک شبانه روز گذشته بیش از 100 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 7 تن جان باختند. این در حالی است که مقام های وزارت صحت از سرایت گونه جدید ویروس کرونا میان شهروندان افغانستان نگران هستند. سمسام مسیر جزئیات بیشتر گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 472 تن از مبتلایان کووید 19 در این کشور صحت یاب شده، اما 7 فرد مبتلا جان باخته است. بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، آمار مجموعی جان باختگان افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 2300 تن رسیده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1202 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 106 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 53690 رسانیده.
این در حال است که مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی از سرایت نوع جدید ویروس کرونا در پاکستان تأکید دارند که در حال حاضر امکانات تشخیص نوع جدید این ویروس در افغانستان وجود ندارد. نوع جدید ویروس کرونا نخست در بریتانیا انتشار یافت، اما اکنون در کنار برخی از کشورهای دیگر در پاکستان و هند نیز شناسایی شده است. وحید مجرو، معین وزارت صحت عامه افغانستان، گفت
متاسفانه نوع جایش یافتی ویروس کرونا به کشورهای همسایه ما رسیده و با توجه به مراوده و رفت آمده که بین افغانستان و کشورهای همسایه موجود هست، امکان انتقال بسیار وسیع در افغانستان موجود است. خوبی نوع جایش یافتیش ایست که میزان مرگ و میر در نتیجه ابتلا به او به مراتب کمتر است، ولی بدیش ایست که سرعت انتشارش به مراتب بیشتر است.
آقای مجروع از شهروندان کشور خواست که نکات صحی را جهت جلوگیری از انتشار ویروس و کرونا رعایت کنند. بر بنیاد یک نظرسنجی وزارت صحت، حدود 30% شهروندان افغانستان از ماسک استفاده می کنند. با فرارسیدن فصل سرما، میزان ابتلا و تلفات ناشی از ویروس و کرونا افزایش یافت. حکومت افغانستان به دلیل شیوع ویروس و کرونا پوشیدن ماسک در اداره های دولتی را الزامی ساخت و مکاتب را تعطیل کرد. اما در مکانهای عمومی به شمول بازارها و مراکز تحصیلات عالی کمتر نکات بهداشتی و محدودیت ها جهت جلوگیری از شیوع ویروس و کرونا رعایت می شود.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حکومت افغانستان از توزیع نمره‌های رایشی به بیجاشدگان داخلی در غرب کشور خبر داده. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، یک کنسرسیوم برای شناسایی سروی و توزیع نمره‌های زمین به مستحقین در ولایت هرات ایجاد کردند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
کنسرسیوم توزیع زمین به مستحقین بر اساس فرمان رئیس جمهور و به منظور ادغام مجدد و اعمار مسکن مناسب برای عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت هرات ایجاد شده است. نورالرحمن اخلاقی، وزیر عودت و مهاجرین افغانستان، در سفر به ولایت هرات گفت حکومت تلاش می کند تا در کنار بررسی وضعیت بیجا شدگان داخلی، برای افراد نیازمند نیز زمینه دسترسی به مسکن را در مناطق اصلی سکونتشان و ولایت‌های دومی فراهم نماید.
تثبیت، بعد سروی و بعد تصمیمی کنسرسیوم، سه تا مرحله هستند که یک مستحق مشخص می‌کنند. شرایط، جزئیات شرایط در نظر گرفته شده در این مسئله. برای همین گفتیم که ما آمدیم چوکات را تعریف کرده، ما هنوز نامدیم که یک برنامه را تطبیق کنیم. برای این که هنوز مستحق زمین باید شناسایی شود و به اساس فرمان مستحق زمین کنسرسیوم شناسایی می‌کنند.
مقام های محلی هرات نیز می گویند این نمرات زمین به گونه رایگان به دسترس خانواده های بیجا شده و شهدا قرار داده خواهد شد. دکتر نور احمد حیدری، معاون والی هرات، می گوید در فاز اول 2700 نمره زمین از حاشیه شاهراه هرات اسلام قلعه برای توزیع به مستحقین در نظر گرفته شده است.
فعلا این کنسرسیوم بالای شهرک به نام سعادت که در مسیر سرک هرات اسلام قلعه موقعیت داره، در فاصله 35 کیلومتری یک مقدار زمین در این ساحه مشخص شده، از طرف مؤسسات همکار ما یون ابیداد کارهای زیربنایی در اونجا انجام شده، نمرات زمین مشخص شده و بعد از دریافت اشخاص مستحق از این پروسه ان شاءالله بری از اونها توزیع میشه و از طرف دفتر یون هابیتات برای از نو تعمیرهای رایشی در اون منطقه ساخته میشه.
با این حال اعضای شورای ولایتی هرات میگویند این طرح زمانی موفق خواهد بود که امر شفافیت در روند توزیع نمرات زمین به مستحقین واقعی آن در نظر گرفته شود. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات به صدای آمریکا گفت:
بیجا شدن داخلی ده سالهای اخیر متاسفانه تبدیل به یک موزل همیشگی شده و هیچ راهکار ثابتی برای رفعی وجود نداشته. ما بارها شاهدی بودیم که وزیر صاحبای تشریف آوردن و نویدی رو دادن که یا بیجا شدن داخلی به ولایت‌های مربوطه خودشان برمیگردن یا هم برای اونا زمین توزیع میشه. ما تنها چیزی که انتظار داریم و به صورت جدی و پیگیری هم خواهیم کرد اینه که توزیع زمین برای بیجشنان داخلی بر اساس نیازهای جدی و با توجه به اینکه فساد در او وجود نداشته باشه مانند دفعات قبل.
بر اساس آمارها بیش از 140 هزار خانواده بیجاشده داخلی از ولایت‌های فراه، غور، بادغیس، هلمند، فاریاب و غزنی در سالهای اخیر به دلیل افزایش ناامنی و خشکسالی به ولایت غربی هرات مهاجرت کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مجلس نمایندگان ایالات متحده در این هفته بر استعضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور به دنبال هجوم خشونت آمیز حامیان او در امارت کانگرس که منجر به کشته شدن 5 نفر شد رای گیری میکنه. این در حال است که کمی بیشتر از یک هفته با مراسم تعلیف جو بایدن باقی مانده. دموکرات ها میگن که میتونن سریع عمل کنند. شرح بیشتری گزارش از نجیب خلیل میشنوید.
فقط چند روز پس از هجوم معترضان حامی رئیس جمهور ترامپ به عمارت کانگرس ایالات متحده برای جلوگیری از شمارش آرای انتخاباتی که پیروزی رئیس جمهور منتخب را تصدیق می کند، دموکرات های مجلس نمایندگان اکنون برای برکناری رئیس جمهور دونالد ترامپ اقدام می کند. این اقدام آنان قطعنامه است که از مایک پنس معاون رئیس جمهور و اکثر اعضای کابینه می خواهد که تا 24 ساعت آینده به اساس حکم زمیمه 25 قانون اساسی کشور رئیس جمهور ترامپ را برای اداره نامناسب اعلام می کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می گوید اگر معاون رئیس جمهور و اعضای کابینه اقدام نکنند ممکن است کانگرس آماده باشد تا روند استیضاع را پیش ببرد. اما با وجود درخواست آشوبگران برای حلق آویز کردن مایک پنس معاون رئیس جمهور به دلیل امتناع از لغو نتایج انتخابات انتظار نمی رود آقای پنس آن قدم را بردارد. بنان ممکن است رای گیری در مورد استیضاع در اواسط این هفته برگزار شود که آقای ترامپ را متهم به تحریک قیام از طریق پیام‌های توییترش که اکنون به حالت تعلیق در آمده و اظهاراتش به هواداران بلافاصله قبل از آشوب 6 جنوری می کند. آقای ترامپ قبل از آغاز شورش روز 6 جنوری به هوادارانش گفت
اگر تا سرحد مرگ مبارزه نکنید دیگر کشوری نخواهید داشت.
در حالی که کم بیشتر از یک هفته به مراسم تحلیف جو بایدن باقی مانده دموکرات ها می گویند که می توانند سریع عمل کنند. تد لو عضو دموکرات مجلس نمایندگان می گوید
This was all out in the open. This was open incitement of people.
این همه در فضای باز بود. این انگیزه آشکار برای وادار کردن مردم به جلوگیری از تایید نتایج انتخابات توسط کنگره بود.
این امر باعث می شود ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده باشد که دوبار استیضاع می شود. پال برمن از بخش حقوق پوانتون جورج واشنگتن می گوید
A sitting president inciting an insurrection against the United States.
رئیس جمهور به حال و تحریک قیام علیه دولت ایالات متحده شاید بدترین کار باشد که یک رئیس جمهور می تواند انجام دهد. دوم، اگر استیضاع شود و محکوم شود، این امر مانع کاندیداتوری وی در آینده می شود.
برخی جمهوری خواهان در کانگرس وجود دارد که ترامپ را مسئول اقداماتش می دانند. آدم کینزینگر عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید
من فکر میکنم بهترین کار برای بهبود کشور این است که او استعفا دهد. بهترین مورد بعدی مرحله اجرا ساختن ضمیمه 25 قانون اساسی کشور است.
اما دموکرات ها از قبل رأی استیضاح را دارند. آنان احتمالاً منتظر ارسال سند استیضاح به سنای ایالات متحده تا اواخر سال جاری می باشند. روند دادرسی استیضاح نه تنها مانع فعالیت های دیگر سنا می شود، بلکه فعالیت های 100 روز نخست آقای بایدن با اکثریت جدید دموکرات ها در هر دو مجلس را مختل می سازد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت یونان لایحه‌ای را به پارلمان کشور ارائه کرده که مطابق او امکان او را فراهم میکنه که از ذخایر انرژی استفاده نشده که میتونه اقتصاد خراب یونان تقویت کنه استفاده کنم. یونان میخواید مرزهای خود در امتداد سرحدات شرقی در بحیره اژا گسترش بده، اما همسایه کشور ترکیه این اقدام رد میکنه و گفته که این باعث خصومت و جنگ میشه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
وزیر امور خارجه یونان هنگام ارائه لایحه برای تصویب توسط پارلمان گفت این یک لحظه تاریخی است که برای این کشور رقم می‌خورد و بخشی از تلاش‌های بزرگتر برای محافظت از منافع حاکمیت آن کشور است، زیرا یونان و ترکیه در یک جدال خطرناک بر سر انرژی و حقوق بحری در مدیترانه شرقی گرفتارند. این لایحه نتیجه سال‌های مذاکره میان یونان و ایتالیا است که مرزهای بحری آنها را دوباره تثبیت کرده و یک منطقه اقتصادی منحصر به فرد ایجاد می‌کند. توافقنامه مشابه نیز با آلبانیا دنبال می شود که اخیراً توافق کرده است قضیه بحری را به داوری در محکمه بین المللی هاگ برساند، چیزی که یونان نیز سعی کرده است ترکیه را متقاعد سازد تا اختلافات دیرینه مربوط به آبهای اوژه را حل کند. بحیره اوژه یک راه آبی غنی از نفت و مواد معدنی است که دو متحد ناتو را از هم جدا می کند. انقره هشدار داده است که ار تصمیم از سوی آتن برای تمدید حقوق ارضی در بحیره اوژه باعث جنگ خواهد شد.
دیمیتریس کوردس، قانونگذار یونانی و استاد روابط بین الملل، در این باره توضیحات داده می گوید که از این منظر روش اردوغان تقریبا قابل پیش بینی است. او با وضاحت تحت فشار قرار دارد و می خواهد روابط خود را با کشورهای اروپایی، اسرائیل، کشورهای عربی و ایالات متحده به ویژه با آمدن رئیس جمهور جدید برقرار کند تا چهره متفاوت را به همه به ویژه اروپایی ها قبل از اجلاس ماه مارچ که تصمیم خواهد گرفت نشان دهد. و در حالی که ترکیه تلاش های مکرر اتحادیه اروپا برای میانجیگری در مذاکرات اکتشافی با یونان را نادیده گرفته است، اکنون به نظر می رسد که به میز مذاکره بازگردد. در روزهای اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مذاکرات اساسی با مقامات مهم اتحادیه اروپا داشته است. با گفته تحلیلگران انتظار می رود موارد بیشتری دنبال شود، زیرا به نظر می رسد که انقره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده علیه صنایع دفاعی آن کشور با دلیل خرید یک سیستم ضد بالستیک روسی با نقض تعهد اتحاد ناتو در تلاش است تا روابط خود را با غرب دوباره برقرار کند. اتحادیه اروپا همچنین از تحریم هایی که ممکن است در ماه مارچ اعمال کند هشدار می دهد. در قسمت سرنوشت آن تحریم ها یونان مدت هاست که از هر گونه بازگشت ترکیه به مذاکرات اکتشافی استقبال کرده است، اما تاسوس هجی واسیلیو یک قانونگذار برجسته می گوید
اگر آنها می خواهند به میز مذاکره برگردند پس باید با دستور کار مذاکرات موافقت کنند. با آن واضح می سازد که این نمی تواند شامل موارد دیگری در مورد بهره برداری در آبهای اوژه باشد. هر مسئله دیگری فقط ادعاهای غیر قابل قبول است.
هنوز مشخص نیست که آجندای کار نهایی شامل چی موارد است، اما مقامات حکومت در آتن و صدای امریکا می گوید که مذاکرات اکتشافی ممکن است طی چند هفته دیگر آغاز گردد.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.